أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در أيام سوگواری شهادت مولای ما مولا الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام هستیم. این بزرگوار از بزرگوارانی است که انسان همونطور که گفته شده است متحیر است، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند. متحیرم چه نامم؟ شه ملک لافتار. در کنار این عظمت بالا، از اون طرف اول مظلوم عالم هم در حقیقت ایشون شناخته میشه و این از عجایب عالم هست. بر اساس همین که متحیرم چه نامم، این صلوات خاصه وجود مبارک رو که بخشی از فضائل اون بزرگوار در این صلوات خاصه که فرزند بزرگوارش حضرت ابا محمد حسن ابن علی الزکی العسکری سلام الله علیه مجمعین به حسب این نقل فرموده اند، خدمتشون تقدیم می‌داریم و امیدواریم که با عنایت اون بزرگوار همه ما انشاءالله جزء موحدین واقعی و شیعان واقعی اون بزرگوار و اولاد گرامش و قبل از اون بزرگواران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشیم و همچنین صدیقه طاهر سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبیک به منزلت هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله ولعن من نسب له من الاولين والاخرين وصل عليه افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نقطه ای که در اخرین رسایای حضرت سلام الله علیه نقل شده، مسئله توصیه به نظم در امور. خب در اون ساعات اواخر عمر شریف معلوم است که کسی که مثل مولا امیرالمؤمنین وصیتی می‌فرماید بر امور بسیار حساس و کلیدی و زیربنایی و مؤثر قهرن توصیه می فرماید. این مسئله نظم در امور با توجه به تزاهماتی که در عالم وجود داره و فرصت محدودی که در اختیار انسان هست، هم فرصت محدوده هم تزاهمات فراوانه و هم توان و انرژی انسان محدوده، این مسئله نظم در حقیقت میاد مانند یک عنصر بسیار مؤثر نقش ایفا میکنه در این که انسان به نحو بهینه بتونه استفاده کنه. حالا در هر کاری و هر شغلی، به خصوص مسئله تحصیل و ارتقاءات علمی و معنوی، اگر بزرگانی رو ما میبینیم که موفقیت های چشمگیری داشتن، مثل مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه که در علوم مختلف ایشون پایه‌گذار تقریبا، این در خاطر این است که یکی از جهاتی که در زندگی ایشون نقل شده استفاده از همین دستور العمل مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه حسب نقل است که ایشون بر اساس این دستور العمل یه نظمی به زندگی خودش داده بود که در سایه اون نظم که بعض جهات دیگر هم در این نظم مراعات می شد، جهات روحی، خب انسان کسالت و خستگی براش پدید میاد، چرا راهکاری رو ایشون نظم داده بود و راهکارش این بود که کلما یمل من علم یشتغل به علم آخر، با این کار، حالا مثلا فقه داره مطالعه میکنه مینویسه، از فقه خسته شد، حالا فعلا این حالت روحی، این خستگی و کسالت رو به بتالت نمیخواد، بلکه به این که مثلا کلام بنویسه، کلام چی شد؟ رجال بنویسه، اون شد تفسیر بنویسه، اون شد خدمت شما عرض کرد که تاریخ مثلا بنویسه و هاچست. اینا با اینکه مرحوم شیخ طوسی عمر طویلی هم نداره، معمری نیست، ولی عمر شریفش خیلی زیاد هم نیست، ولی به این شکل همین اواخر، یعنی مثلا 60 سال پیش، شاید 60 سال هم نشده، جان این آقای انصاری که هستن قوم، ایشون یه وقتی برای من تعریف میکرد، ما که نجف بودیم، پدر ایشون نجف بودن دیگه، اینا برادران انصاری، بعضیشون نجف، آیاش احمد و پدر ایشون و اینا که در جریانات عراق پدر ایشون تسکیر شد و دیگه نه جنازه دادن نه چیزیش از شهدای، ایشون میگفتن آمدن در منزل که آقای عببی منخبر کنن که قبر طاهر شیخ طوسی رضوان الله علیه اون مسجد طوسی تعمیر می شده، قبر شریف ایشون هم بالاخره اطرافش بالاخره جسد پیدا می شه، و آمده بودن که پدر ما رو هم خبر کنن که بیان آیت الله حکیم، آیت الله خوبی، بزرگانمون تشریف داشتن، ایشون هم برن. پدر که نبودن منزل، من رفتم و ایشون می گفتن بله، حتی کفن شیخ طوسی هم تغییر پیدا نکرده بود، فقط رنگش شده بود نباتی، کفن شریف ایشون محسن و همه بدن سالم سالم، کفن هم سالم بعد از گذشت حدود 1000 اند. فرمودن که تنظیم الوقت توسیعه، حالا در این همین ایامی که بالاخره ایام 12 اردیبهشت و مربوط به روز معلم و مزین است به نام شهید بالا مقام شهید مطهری رضوان الله علیه، یکی از خصوصیات شهید مطهری هم همین نظمه ایشون، نمیدونم دیدید این یادداشت‌های ایشون، چندین جلد یادداشت‌های ایشون که ایشون وقتی مطالعات میکرده، خب دادم در ضمن مطالعات به مطالع مختلف برمیخوره که هر کدومش به یه جایی مربوطه، الان مثلا فرض کنید که داره اصول مطالعه میکنه، فرض کنه حالا همین بحث ما در این باب، ولی تو کلمات حرفای دیده میشه که این مربوط به یه جای دیگه میشه، به یه جای دیگه میشه. تو این نوشته های ایشون همه اینا رو آدرس داده، باب باب هست آدرس داده که شما بعداً اگر مبتلا شدید، به خصوص اون موقعی که این ابزار امروز نبود و اطلاع بر حرف ها به این سادگی که حالا بر آسانی که حالا شده نبود، ایشون در اثناء مطالعه که برمی خواهدن اونا رو یادداشت میکردن، اونا رو یادداشت میکردن. من شبیه همینم در دفترچه های مرحوم شیخ استاد دیدم که ایشون هم آره هر صفحه‌ای آدرس داده کجا 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 راجع به این مسئله کجا 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 مطلب هست که بعدن که میخواد اون رو بررسی کنه در حقیقت یک راهنمایی وجود داره که بله الان کجا. این نظم ها هم نظم در وقت، هم در نظم در مطالعه، هم نظم در کارهای زندگی و کارهای مختلف، این مثل این است که وقت رو انسان توسعه داده و استفاده بهینه میتونه ازش بکنه. و همچنین در مسائل اخلاقی معنوی اونجا هم همینجوره که گاهی انسان اگر نظم نداشته باشه فراموش میشه اونا، ولی اگر با نظم باشه نه اونا رو هم میتونه داخل در زندگی خودش بکنه و اینجور نباشه که اگر اهل علم شد دیگه اهل معنویت نباشه، یا اهل معنویت شد اهل علم نباشه. نه، اینا رو با نظم دادن و انتظام بخشیدن به زندگی همه اینا رو میشه کنار هم جمع کرد و انشاءالله اون آثار و فوائدی که داره از اونها بهره مند شد. خب حالا یه چند کلمه بگم خدمت شما راجع به بحث نمیشه. بحث در این بود در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم دو مقام بحث وجود داره، یکی این که آیا از اکثر براءت عقلی جاری می شود یا جاری نمی شود که این رو بحث کردیم. مقام دوم این است که آیا براءت شرعی جاری می شود یا نه. خب در جریان براءت شرعی هم دو نظر عمده وجود دارد. یک نظر، نظر بزرگانی است که میگن جاری می شود، حتی کسانی که عقلی رو منع کردن مثل آقای آخون، ولی براءت شرعی رو می فرمان جاری می شود. منهم شیخ اعظم است، مرحوم آخون هست، مرحوم محقق نائمی رضوان الله علیهم اجمعین هست و بزرگان دیگر متأخر، اینا هم قائل به جریان. به یک نظر عدم جریان. برای جریان براءت شرعی بیاناتی وجود داره. بیان اول بیان محقق خراسانی قدس سره است. حاصل این بیان این است که در مصباح الاصول اشاره فقط فرموده که بیان محقق خراسانی، منتها چون بیان محقق خراسانی دارای اون طوری که در کفایه بیان فرموده است سد صغور کرده ایشون، من خود مطالب آقای آخون رو عرض میکنم در کفایه. تقریب استدلال اینه که خب در موارد اقل و اکثر ارتباطی ما شک در جزئیت اون زائد داریم، نمیدونیم مثلا نماز تشکیل شده از این ده جز یا جز یازدهمی که عبارت است از سوره مثلا یا قنوت مثلا، پس در جزئیت سوره و قنوت شک داریم، علم نداریم. خب میگیم جزئیت سوره به ما لا یعلمون هست، پس شاره او رو برداشته چون رفع ما لا یعلمون، این جزئیات ما نمیدونیم شک داریم درش، پس رفع اشاره او رو برداشتیم. نتیجه این برداشتن چی میشه؟ این میشه که ما تردید داشتیم که آیا اقل رو باید انجام بدیم، مردد بودیم اقل رو باید انجام بدیم لازمه یا اکثر رو. این جریان براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون، یاد این تردید ما، این تحیر ما رو از بین میبرد و وظیفه ما رو در اون اول که اقل است تعیین میکنه. که فرموده است که فبه مثلهی، یعنی حدیث را یرتفع الاجمال و تردد، اما تردد امره بین الاقل و الاکثر و یعینه فی الاول که اقل باشه. حالا یه خود عبارت اجمال و مایی داره که ایشون واقعا میخواد بفهم با جریان براءت اون اجمال برطرف میشه و ما میفهمیم تکلیف در اقل است، که خب مثلا به ذهن میاد این اصل مثبت میشه، یا اینکه نه این حالا تسامحاً میفهمد نتیجه این است که خب از این که براءت داری اونم که یک مسلم بوده، خب از نظر کار عملی شما این است که باید اون رو انجام بدی، نه اینکه واقعا میخوایم بگیم که تکلیف آن است که اشکال اصل مثبت پیش بیاد. این تقریب خودش بعض اشکالاتی داره که متمطرح فرمونن و پاسخ فرمونن. اشکال اول این است که این جزئیت که می فرمایید که برای ما مشکوک جزئیت داره یا نداره، جزئیت یه امر مجهول شرعی نیست، امر انتزاعیه. اگه شارع فرمود سلم از صوره، انتزاع جزئیت میکنه، ولی شارع نمیاد بفرمود از صورتو جزء للصلاة یا جعلت للصورت الجزئیه للصلاة، نه، از اینکه امر به یک مجموعه میکند برای هر جزئی، برای هر چیزی انتظار جزئیت یا شرطیت میشود. پس خود جزئیت مجهول شرعی نیست، و اگر انقل که خب مجهول نیست ولی آثار شرعیه داره، به لحاظ آثارش ممکنه بگیم شاره برداشت. جواب این است که اثر شرعی هم نداره. پس بنابراین نه خودش مجهول شرعی است، نه اثر شرعی داره. و وقتی اینطور نبود، یعنی نه خودش شرعی بود نه اثر شرعی داشت، قابل رفع نیست به حدیث رفع. چرا؟ برای که حدیث رفع یرفع المجهولات یا سازدارای آثار مجهوله شرعیه. اگه هیچ کدوم نداره به حیطه یه شرع مربوط نمیشه که شارع بخواد برداره.
مجهول نیست که نمیتونه باشه،
نیست مجهول نیست،
نیست یعنی سهرویه نیست که نمیتونه باشه، یعنی
تقدیر اشکال چیه؟ تقدیر اشکال که این مجهول نیست، این منتزع است از مجهول.
یعنی ما رفتیم سهرویه دیدیم تو همه
مجهول، نه من دیدیم یعنی
نمیتواند باشن
قهرن. حالا عبارتی که قایه این است که مجهول نیست، اشکالی که تحر میکن مجهول نیست، این انتظار از امر مجهول میشه، پس خودش مجهول نیست، خودش اثر شرعی هم که نداره. و حال این که حدیث رفع ناظر به مجهولات شرعی است، یا لااقل چیزی که اگر خودش مجهول نیست اثر مجهول داشته باشه تا مربوط به شارع بشه. چیزی که مربوط به شارع نیست به شارع نیست که برداشته، این اشکال. از این اشکال پاسخ میدن. به دو پاسخ. پاسخ اول این است که اثر با اینجا سراغ داریم، اثرش وجوب اعاده است. اگه این جزء باشه و شما بدون او بیاورید واجب اعاده کن. پس به لحاظ وجوب اعاده ولو جزئیت خودش مجهول نیست، ولی یه اثر شرعی داره. جزئیت سوره برای نماز اثر و شرعی این است که اگر بدون آوردی باید نماز اعاده کن یا باید قضا کن. از این دوتا جواب میزن، میگن نه، اولا وجوب اعاده اثر جزئیت این نیست، اثر بقاء اون امریست که به این تکلیف تعلق گرفته، اون امر اول که منشأ انتزاعی هم ممکنه بشه، اثر اونه. چون شعر گفته سله، اگه من جزئی از این صلات نیارم خب امتثال نشده، همون بقای اون امر اول به من اثرش اینه که میگه اعد. پس این اثر جزئیت این نیست، اثر بقای اون امر. پای این نمیشه شما بنویسید و بگید پس بنابراین این جزئیت به حدیث رفت برداشته میشه به لحاظ اینجا. این اولا. ثانیه، وجوب اعاده امر شرعی نیست، مجبور نیست خودش، امر عقلی، ملزم عقلی. خب میگه شعاره به این تکلیف کرده بود، نهی بردی عقل، میگه خب باید اطاعت کن بیار اعر. اگرم تو السنه شعاره وارد شده است، ارشاده به همین چیز که عقل میفهمه، پس امر شرعی نیست. خب تا اینجا محقق خراسانی قدس سره این اشکال رو تقویت کرد، تشدید کرد، که بعد از اینجا وارد جواب میشن، جواب اساسی میفرمایند به این که این که گفتید شما جزئیت مجعول نیست، این درسته، اما مجعول بلا واسطه نیست، ولی مجعول معل واسطه هست. شارع با اینکه اینجور امر میاره و این امر منبسطه بر این تار و پودها رو میآورد، منشأ میشه برای انتزاع جزئیت. پس این جزئیت نتیجه کار شارعه. بله مستقیمن شارع نمیتونه بگه هازا جز اون بدونی که امر به کل بکنه، قابل تصور نیست. ولی وقتی امر به کل میکنه، با امر به کل برای هر تار و پودی جزئیت هم به توسط اون جلب داره میکنه. پس جعلش به جعل منشأ انتزاعش در حال منشأ انتزاعش رو جعل میکنه، با اون که منشأ انتزاع امر به کل، با اون جزئیت برای تار و پود هم جعل میشه. پس بنابراین حالا شاره میگم برداشتم، معناش اینه که یعنی منشأ انتزاعش رو برداشتم، چون به دست اوست، میتواند، بنابراین اشکال نداره که شاره بگه من این رو رفع کردم. چجور میتونی رفع کنی؟ به رفع منشأ انتزاع. خب این حرف که شاره پس حدیث رفع میگه قابل تطبیقه، میگه من جزئیات رو برداشتم به رفع منشأ انتزاع، یه اشکال بسیار مهمی اینجا پیدا میشه از این راه بخون حل کنی. و اینکه خب پس بنابراین وقتی شما میگید که شاره این جزئیت قنوت مشکوک را برداشت یا سوره مشکوک را برداشت، معناش اینه که اون امرش رو برداشته دیگه، به دلالت التزام، چون خودش که مستقیما نمیشه برداشت، یعنی اون امر برداشته شده. خب اگه امر برداشته شده به چه دلیل میگه نماز به سوره باید خون دیگه امر نداره؟ پس الصلاۃ خالیه من الزائد دیگه هم نداره دیگه. اگه بخواد امره رو بر نداره که جزئیات قابل رفع نیست، اگه این جزئیات رو بخواد بر داره، به قول شما باید به منشأ انتزاعش، پس باید امره رو بر داره. خب امره که برداشت به چه دلیل میگید باید اقل و خوند؟ دیگه هم نداره دیگه. این یه مسئله مهم است. آقای آخون اینجا خواست جواب بده از اینم، این مشکله مهمیه که سر راه این هست. حاصل جواب ایشون که حالا این توضیح میخواد بعد بذاریم بر جلسه دیگر، اینه که وزان حدیث رفع نسبت به ادله اجزا و شرائط وزان استثناه. استثناء که نمیاد حکم روی مستثنا رو برداره. و اینجا این چنینیه. خب این هر حالا با حرف قبلی چجور جور در میاد؟ در میاد امرو برداره، از این طرف میگید حکمش استثناءه. این احتیاج داره دیگه حالا به توضیحی که حالا از آن است و فردا انشاءالله، یعنی جلسه بعد انشاءالله.